بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 413، سطر 14. ولکل منهما اعتباران متقابلان، احدهما بالنظر الى ما یقالان له، فان المبدا قد یقال بالقیاس الى ذی المبدا و المنتها بالقیاس الى ذی المنتها. بعد از اینکه ما من حل حرکه و ما اله الحرکه که عبارت از مبدا و منتهاست بیان شدند، نسبت بین این دوتا رو می‌سنجیم. آیا بین مبدا و منتها تزایف است یا تضاد است؟ می‌فرماید مبدا و منتها دو تا اعتبار دارند، یعنی دو بار لحاظ می‌شند. در یک لحاظ تزایف حاصله، در لحاظ دیگر تضاد حاصله. گاهی مبدا رو با ذوالمبدا مقایسه میکنیم، نه مبدا رو با منتها، بلکه مبدا رو با ذوالمبدا ملاحظه میکنیم، همچنین منتها رو با ذوالمنتها مقایسه میکنیم. این یک مقایسه است، یک ملاحظه است که مبدا با ذوالمبدا و منتها با ذوالمنتها مقایسه میشود. در مقایسه دوم و لحاظ دوم مبدا و منتها ملاحظه میشه. اگر مبدا با ذوالمبدا ملاحظه شود بینشون تضایفه، یا اگر منتها و ذوالمنتها ملاحظه شود بازم بینشون تضایفه. اما اگر مبدا و منتها ملاحظه شوند و مقایسه بشن بینشون تضاده. پس برای مبدا و منتها ما دو تا اعتبار داریم، دو تا لحاظ داریم. در یک لحاظ تضایف درست میکنیم، در یک لحاظ تضاد. این فهرست بحث بود، اما توضیح. حرکت ذوالمبدأ، مسافت ذوالمبدأ. هر شیئی که از یه جا شروع بشه یه جا ختم کنه ذوالمبدأ و ذوالمنتهاست. حرکت هم اگر این چنین باشد همینطوره، مسافت هم همینطوره، کیف هم که مسافت قرار میگیره اونم همینطوره. و ذوالمبدا خب پیداست، مبدا داره. حالا ملاحظه کنید، ما مبدا رو با ذوالمبدا بخواهیم مقایسه کنیم بینشون تضاد. چرا؟ چون مبدا رو شما در صورتی متوجه میشید که ذوالمبدا رو متوجه بشید، ذوالمبدا وقتی متوجه میشید که مبدا رو متوجه بشید. یعنی همونطور که تصور ابوت متوقف است بر تصور بنوبت و تصور بنوبت بر ابوت، همچنین تصور مبدا بر ذوالمبدا و تصور ذوالمبدا بر مبدا متوقف. و در جایی که تصور طرفین به هم متوقف باشد گفته میشه تضاد. در دو متقابلی که تصور یکی متوقف است بر تصور دیگری تضاد حاصل. و در مبدا و ذوالمبدا این چنینه، در مبدا و منتها اینطور نیست. شما میتونید مبدا رو تصور کنید، منتها تصور نشه. ولی اگر مبدا تصور کردین ذوالمبدا رو تصور میکنید، یعنی تصور میکنید یه چیزی هست که مبدا داره. اون ذوالمبدا رو بخواید تصور کنید بعد مبدا تصور بشه. همینطور است منتها و ذوالمنتها. خب در چنین جایی میبینید باید قائل به تضایف بشین، چون تصور هر یک از طرفین متوقف است بر تصور دیگری. طرفین هم یکی مبدأ، یکی ذوالمبدا. همچنین یکی منتها است یکی ذوالمنتها، نه اینکه یکی مبدأ است یکی منتها. اون یه لحاظ دیگری است که لحاظ دوم قرارش دادیم. در لحاظ دوم این چنین میگیم، مبدأ رو با منتها مقایسه میکنیم. اینجا میگیم تضاده. چرا تضاده؟ دقت کنید، ایشون ابتدا میگه مبدا و منتها تقابل داره، تقابلشون که روشنه، چون جمع نمیشه یک شی، یک شی جمع نمیشه که هم مبدا باشه هم منتها. بله ممکنه به یک لحاظ مبدا باشه، به یک لحاظ منتها باشه، مبدا باشه برای حرکت بعدی، منتها باشه برای حرکت قبلی، ولی یک شی با یک حیثیت بخواد مبدا باشه منتها باشه نمیشه. پس بینشون تقابله. حالا باید ببینیم از تقابل‌های چهارگانه کدومش هست. تناقض رد میکنه، عدم ملکه رو رد میکنه، تضاد رو رد میکنه، تضاد اثبات میشه. برای اثبات متضاد بودن اون سه تا دیگه رو ایشون دفع میکنه و نفی میکنه. وقت این یکی متعین میشه. اول ثابت میکنه که تقابل بین مبدا و منتها هست. بعد که ثابت میکنه تقابل هست، خصوصیات اون سه تا تقابل دیگر رو اینجا نفی میکنه. یعنی تناقض و عدم ملکه رو با تضاد نفی میکنه، تضاد ثابت میشه. که حالا باید برسیم شده بحثم، خیلی مطلب سختی نیست که من بخوام زیاد توضیحش بدم. بله کدوم؟ یعنی مبدا و منتها قطع تضاد خب حالا داریم همینه میگیم دیگه، حالا میگیم تضاد دارن، مبدا و منتها تضاد دارن. بله در یه محل جمع میشه، خب بله در منتها با اعتبار فرق میکنن، میشن دوتا. اینا قبلا توضیح دادیم دیگه، یک نقطه از حرکت مستدیر رو شما هم مبدا قرار میدن منتها. در حرکت مستدیر یه نقطه رو مبدا قرار میدید به اعتبار اینکه حرکت از او شروع شده، منتها قرار میدید به اعتبار اینکه حرکت الهه ختم شده. بله چرا دیگه تضاد دارن؟ منتها تضادشون به اعتبار نهایت و بدایتشونه، به اعتبار نقطه که خودش یکیه، اصلا مقایسه معنی نداره. به اعتبار نقطه، به اعتبار نقطه یکی بیشتر نیست، یه نقطه است، یه دوتا نیست که مقایسهش کنید تو ببینید تضاد داره یا نداره. اما وقتی این نقطه عرضش رو نگاه میکنید، عرض بدایت رو داره، عرض نهایت هم داره، این دوتا عرضا با هم تضاد دارن، لذا نقطه به این اعتبار تضاد پیدا کرده که گفتیم تضادش بالعرضه. قبلا گفتیم چهار قسم درست کردیم، قسم اول رو با چهارم یکی کردیم، منتها گفتیم در قسم اول محل رو ملاحظه میکنیم، به وصف بدایت و نهایت کاری نداریم در قسم اول، لذا اصلا تضاد درست نشد در قسم اول. در قسم اول ما اصلا عرض بدایت و نهایت نگاه نکردیم، وحدت خود نقطه رو نگاه کردیم، گفتیم اصلا تضادی نیست. در قسم چهارم همین نقطه رو ملاحظه کردیم، منتها با وصف بدایت و نهایت گفتیم تضاد هست، منتها تضاد بالعرض. یه وقت ذات نقطه رو نگاه میکنید اصلا تضاد نیست، یه وقت وصفش رو و عارضش رو نگاه میکنید تضاد هست. اینه همه رو گفتیم قبلا، اون چیزی نداشته، توافقی بین کلماتمون نبود. خب صفحه 413 هستیم، سطر 14 هم. ولی کل من هما، من هما یعنی ما من هل حرکه و ما الیه الحرکه، به عبارتی دیگر یعنی مبدأ و منتها. لکل من هما اعتباران متقابلان، برای هر کدومشون دو تا اعتبار داریم. اعتباران متقابلان، آیا دو تا اعتبار متقابلن؟ که ظاهر عبارت اینطور نشون میده، یک بار اعتبار میکنیم مبدأ و ذو المبدأ رو، یک بار اعتبار میکنیم مبدأ و منتها رو. این دو تا اعتبار رو هم تقابل دارن، ظاهر عبارت اینه که برای تقابل دارن. خب پیداست تقابل دارن، در یک لحاظ نمیتونید هم مبدأ و ذو المبدأ رو بیارید هم مبدأ و منتها رو بیارید، بلکه دو لحاظ جدای از هم. حالا در مقایسه بگید، مقایسه به جای لحاظ بذاریم راحت ترید، بگید که در یه مقایسه نمیتونیم هر سه رو بیاریم، به خصوص که داریم دو تا مقایسه میکنیم با هم، نه سه تا رو. در یه مقایسه نمیتونید هم بگید مبدا اوزل مبدا، هم بگید مبدا منتها. اون در یه مقایسه باید به کار بگیرید، این در یه مقایسه دیگه. پس دو تا اعتبار با هم تقابل دارن، اعتباران متقابلن. یه جور معناست، یه جور معنای دیگه هم میتونیم بکنیم. حالا شاید این معنای دوم یه خورده قبولش سخت باشه. اگر متقابلین بود، اگر متقابلین بود، این معنای دومی که عرض میکنم خوب بود. حال میگرفتیم از ضمیر منهما، یعنی در حالی که ما این دوتا رو، یعنی مبلغ و منتها رو متقابل میکنیم، دو جور میتونیم متقابل کنیم. یک بار مبدع رو با ذل مبدع متقابل کنیم، یک بار مبدع رو با منتها متقابل کنیم، که این متقابلان وصف مبدع و منتها باشه نه وصف اعتبار. این هم شدنیه، منتها عبارت سازگار نیست خیلی، ولو از نظر معنا خوبه. یعنی میشه گفت که ما لکل منهما اعتباران داریم، در حالی که در هر یک از دو اعتبار کل منهما متقابلانند، کل منهما متقابلانند. این مشکل، یه مقدار مشکل ادبی داره این معنا، یه مقدار مثلا مشکل معنوی هم داره، که این دوتا یعنی مبدا و منتها در هر دو اعتبار متقابلانند، در حالی که در یک اعتبار مبدا و ذل مبدا متقابلانند، در یکی دیگه مبدا و منتها متقابلانند. نمیشه گفت من لکل منهما یعنی لکل من المبدا و المنتها تقابل هست. خب در یه جا اصلا شما مبدا و منتها رو نمیسنجید، مبدا و ذل مبدا رو میسنجید، اونجا که دیگه نمیتونید بگید تقابل بین مبدا و منتها است. پس این متقابلان و وصف اعتباران بگیم خیلی بهتره، اگرچه اونم میشه، اونم به یه صورت میشه، منتها این دوتا مشکل رو داشت که عرض کردن. احد هما به نظر الا ما یقالان له، یکی از اون دو اعتبار وقتی است که شما مقایسه کنید هر یک را به آنچه که این هر یک بر آن چیز هم میشه، حمل میشه. به نظر الا ما یقالان له، یعنی یحملان علی، به نظر با اون چه که این دوتا بر او هم میشن، یعنی مبدا بر چی هم میشه؟ بر ذل مبدا هم میشه. منتها بر چی هم میشه؟ منتها بر ذل منتها هم میشه. بالقیاس مبدا رو بالقیاس الا ذل مبدا ملاحظه کنید، منتها رو هم بالقیاس الا ذل منتها حساب کنید، نه مبدا و منتها رو با هم مقایسه کنید، اون لحاظ بعدی ماست. در این لحاظ هر یک رو به نظر الا ما یقالان له بسنجید، به نظر الا چیزی که این دو بر او هم میشن بسنجید. مبدا رو بر ذل مبدا هم میکنه، میگیم مبدا این حرکت، حالا هم نکنید بگید، یقالان رو به معنی خودش بگید. شما مبدا رو به چی میگید؟ بر حرکت میگید دیگه، اضافه میکنید به حرکت، میگید مبدا حرکت. خب حرکت میشه ذل مبدا، یا مبدا مسافت، مسافت میشه ذل مبدا. میگویید این مبدا رو برای چی، یعنی به چی نسبتش میدید؟ یا قالو به معنی نسبت، حالا هم معنا بکنید یا نکنید، معنی هم نگید، بگید چه نسبت میدیم. ما مبدا رو نسبت میدیم به ذل مبدا، منتها رو هم نسبت میدیم به ذل منتها. اون وقت حالا مبدا رو با اون ذل مبدعی که مبدا بهش نسبت داده میشه سنجیده میشه، منتها هم با اون ذل منتهایی که منتها بهش نسبت داده میشه سنجیده میشه. فإن المبدأ قد یقال بالقياس الى ذل مبدأ، عبارت اینجا افتادگی داره، همونطور که میخونم تصحیح کنید. فإن المبدأ قد یقال بالقياس الى ذل مبدأ، بعد از زی مبدأ رو بنویسید، والمنتهى بالقياس الى ذل منتهى، منتهاشو دیگه دارید. اصلا میتونید بعد از الا بنویسید اینطور، فإن المبدأ قد یقال بالقياس الى ذل مبدأ و المنتها بالقیاس الى ذل منتها شده اید. مبدا قد یقال، قد یقال یعنی قد یقال و بالقیاس الى المنتها و قد یقال و بالقیاس الى ذل مبدا. منتها هم قد یقال و قد یقال توی عبارت نداریم، من دارم اضافه میکنم. و المنتها قد یقال و الى بالقیاس الى المبدا و قد یقال و بالقیاس الى ذل منتها. و هما یعنی مبدا و ذل مبدا، کذا منتها و ذل منتها متقابلن تقابل تزایب کما مر، چون دیگه توضیح نمیخواد. بله نه اعنی، چون اعنی و کذا یعنی به اعنی، جای کذا اعنی بذارید درست میشه. بله نه کذا رو جاش اعنی بذارید و کذا المنتها و ذل منتها بگید و اعنی المنتها و ذل منتها که زا درست بشه. ولی اگه کذا رو من اعنی نگید باید بخونید کذا المنتها و ذل منتها، از زون نداریم دیگه، ذل منتها نوشته، پس ناچارم که کذا رو من اعنی بگید. یعنی تا میتونید عبارت باید حل کنید که اشکال برش وارد نشه. و ثانی هما دومین اعتبار اینه، اعتبار و کل من هما یعنی من المبدع و المنتها به نظر الالآخر، نه به نظر الاما یا قلان الله. یعنی مبدع رو با منتها بسنجیم، منتها رو با مبدع بسنجیم. فإن المبدع قد یقال بالقیاس الالمنتها و کذا المنتها قد یقال بالقیاس الالمبدع. روشن مرد. خب و به هذا الاعتبار ما در جلسه گذشته گفتیم فما منه الحرکه و ما الهه قد یتحدان، قد یتزادان ذاتن، قد یتزادان عرضن. در اون وقتی که این حرف رو می زدیم مبدع و منتها رو مقایسه می کردیم، می گفتیم مبدع و منتها گاهی در یه محل جمع می شن، گاهی تضاد ذاتی دارن، گاهی تضاد به وسیله عرض دارن. مبدع و منتها رو می سنجیدیم، نه مبدع و ذل مبدع رو، نه منتها و ذل منتها رو، بلکه این اعتبار دوم رو قبلا تو داشتیم، الان اعتبار اول رو اضافه کردیم. ولی قبلا اون چه که بحث، اون بحثی که ما داشتیم مربوط بود به همین اعتبار دوم. و به هازل اعتبار، به هازل اعتبار یعنی سنجیدن مبدا با منتها، نه مبدا با ذل مبدا. به هازل اعتبار خواجه ذکر کرد مبدا و منتها را قبل از آلک، یعنی قبل از این مطلب ذکر کرد، به قولش گفت قد یتحدان محلن، قد یتزادان ذاتن و عرضن. این عبارت خواجه است. خواجه در وقتی که این عبارت رو آورد منظورش به این مقایسه و این اعتبار دوم بود که مبدا و منتها رو با هم ملاحظه کنید، وقت گفت گاهی اتحاد محل دارن، گاهی تضاد ذاتی دارن، گاهی تضاد به وسیله عرض دارن. فلذلك لم یذکر هذا الاعتبار ها هنا، ها هنا یعنی در اینجا، لذلك یعنی چون قبلا به این اعتبار ذکر کرده بود این اعتبار رو در اینجا ذکر نکرد. بله درست، فلذلک رو میخوام بنده کنم. فلذلک چون قبلا به همین اعتبار دوم مبدا و منتها رو ذکر کرده بود، لم یذکر هذا الاعتبار ها هنا، در اینجا این اعتبار رو ذکر نکرد. یعنی چی در اینجا این اعتبار رو ذکر نکرد؟ یعنی بیان نکرد حکمش رو. گفت و ثانیه ما اعتبار و کل من هما به نظر الاخر الالاخر، اصل اعتبار رو مطرح کرد ولی حکمشو بیان نکرد، چون حکمشو قبلا بیان کرده بود. گفت قد یتحدان محلن، قد یتزادان ذاتن به عرضن، حکمشو بیان کرده بود، اینجا لازم نیست بیان کنه. فلذاله یعنی چون قبلا اینا رو ذکر کرده، این دوتا اعتبار، چون قبلا این اعتبار دوم رو ذکر کرده بود حکمشو بیان کرد، لم یذکر هذا الاعتبار ها اونا، اصل اعتبار رو ذکر کرده، حکمش رو ذکر نکرد. چه حکمش رو قبلا گفته بود؟ اصل اعتبار رو گفته، میگه ثانیه ما اعتبار رو کل منها به نظر الالآخر، ولی هیچ بیانی در این مورد نداره. میگه و رد میشه. چرا رد میشه؟ چون حکمش رو قبلا بیان کرده، و اگه بیان کرده دیگه لازم نیست اینجا دوباره بیان کنه. خب حالا ابن سینا بیان نشد، ما باید بیان کنیم. میگم ابن سینا، خواجه بیان نشد، ما باید بیان کنیم. به چه دلیل مبدأ و منتهی تضاد دارند؟ ایشون میگه اصل تقابلشون که روشنه، احتیاج به بیان نداره. تضادشون هم به این صورته که هیچ کدوم از تناقض و تضایف و عدم ملکه اینجا جا نداره. چون هیچ کدوم جا نداره، ناشان باید با فرض تقابل قائل به تضاد بشیم. اما کنه ما متضاد این علام آمر است. بله، اما کنه ما متضاد این علام آمر. علام آمر یعنی نه اینجا خواجه گفته باشد، اینجا که گفت ثانیه ما اعتبار کل منها ما به نظر الالآخر، هیچ تضادی مثلا نشد، بلکه علام آمر یعنی در گذشته در دو صفحه قبل گفت قد یتضادان ذاتن قد یتضادان عرضن، اونجا تضاد رو گفت. اما کنه ما متضادین علام آمر، این که این دوتا یعنی مبدأ و منتها متضادند، فلانه ما متقابلان، این یه مقدمه، تقابل دارند. بعد ولیسا به متضایفین، این یک خط بعدش، ولیس احد هما سلبا للآخر، این دو، ولا عدم ملکه، این سه، این ستا رو نفی میکنه. خب از این نفی کرد، میگه فبقیه تقابل تضاد، تقابل تضاد باقی میمونه. این توضیح خیلی نمیخواد. چرا متضایفان نیستن؟ چون تعقل هر یک متوقف بر تعقل دیگری نیست. شما ممکنه مبدأ رو تعقل کنید، منتها اصلا تعقل نشه. ممکنه بس منتها رو تعقل کنید، مبدأ تعقل نشه. در خارج هم همینطوره. ممکنه شاید این مبدأ داشته باشه، منتها نداشته باشه. حالا دلیل همراهی نمیکنه حرف دیگه است. ولی شما میتونید بگید یه شیء در خارج داریم که مبدأ داره منتها نداره. یه خطی داریم مبدأش مرکز عالمه، منتهاش هم برید اصلا آخر نداره. ممکنه بس منتها داشته باشه، مبدأ نداشته باشه. در خارج هم این دوتا چنین نیستی بر هم متوقف باشن، در تصور هم بر هم متوقف نیستن. میتونید مبدأ رو تصور کنید بدون تصور منتها، همچنین میتونید تصور کنید منتها رو بدون تصور مبدأ. و در تضایف این چنین نیست که بتوانید یک طرف رو تصور کنید بدون تصور طرف دیگر. چون در مبدأ و منتها شما میتونید بدون طرف دیگر یک طرف رو تصور کنید، پس تضایف حاصل نیست. و لیسا به متضایفین فانه لیسا کل من یعقل مبدأ الحرکه یعقل منتها. اینطور نیست که هر کس که تعقل کرد مبدأ حرکت رو لازم باشد که تعقل کنه منتها رو، یا تعقل بکند منتها رو، ممکن اصلا غافل از منتها باشه. در حالی که در عبوبت و بنوبت اینطور نیست. اگر عبوبت تعقل کرد نمیتونه غافل از بنوبت باشه، و همچنین اگر بنوبت تعقل کرد نمیتونه غافل از عبوبت باشه. و بالعکس، بالعکس یعنی لیسه کل من یعقل و منتهی الحرکه یعقل و مبدأ ها. این چنین نیست که هر کس که منتها رو حرکت منتها رو تصور کرد حتما مبتدا رو و مبدأ رو تصور کنه. خب وقتی که این خاصیتی که در متضایفان داریم اینجا نداریم، معلوم میشه که مبدأ و منتها متضایفان نیستند. این یک. و لیسه احد هما سلبا للآخر، یکی هم سلب دیگری نیست. مبدأ سلب منتها نیست، چون در تناقض یکی باید سلب دیگری باشه. یکی ایجاب یکی سلب کافی نیست، یکی باید سلب دیگری باشه تا بشه تناقض. مثلا فرض کنید یکی، مثلا فرض کنید که لا کتابت باشه یکی ذهن باشه، اینجا تناقض نمیشه که. یکی سلب یکی ایجابه، ولی تناقض در این حال نیست. باید یکی ذهن باشه یکی لا ذهن باشه، که یکی سلب دیگری باشه تا تناقض باشه. در اینجا مبدأ و منتها که سلب یکدیگر نیستن، پس تناقض هم نیست. ولا عدم ملکه تلده، یکی هم یکی دیگر، یکی هم عدم ملکه برای دیگری نیست. این ولا یعنی ولیس احدهما، عدم ملکت له یعنی للآخر، نه یکی سلب دیگریست نه عدم ملکه است برای دیگری. پس تضایب نبود، تناقض نبود، عدم ملکه هم نبود، فبقیه تقابل التضاد. خب تمام شد بحث بعدی. بله تضاد نداره. خب بعد گفت وقت یه تضاد دارم. گاهی خود مبدأ و منتها رو نگاه میکنید بدون قید مبدأیت و منتهاییت، تضاد نداره. چرا؟ مبدأ و منتهای خارجی که هست، شما بهش عنوان ندادید، گاهی هم بهش عنوان میدید. این اشکالات رو باید جلسه قبل میکردید. چرا اونجا قبول کردید؟ چرا اونجا اتحاد قدیت تضادان محله رو قبول کردید؟ قدیت تضادان رو قبول کردید؟ اینجا الان دارید این کار میکنید. اونجا که قبول کردید ذهنتون صاف بود، حالا یه چیزی تو ذهن آمده، ابهام نداره دیگه. مگر
شیخ هم فقط تضاد اومد نداره چی رو این اتحاد دارم مقرد مطلع نداره
بله حرف شیخ خوندیم گفتیم بحثش فقط در انواع تضاده، در اتحاد محل نیست. اتحاد محل هم شیخ نمیدونم ولی مطرح کرده یا میتونه مطرح کنه، هیچ اشکالی نداره. یعنی مبدا و منتها بدون قید مبدا و منتها یه جا جمع میشه، یعنی واقعا مبدا و منتها هست، شما این صفتش رو لحاظ نمی کنید. صفت اگر لحاظ کردید نمیتونی جمعش کنی، صفت لحاظ نکردی میتونی جمع کنی. این نقطه یکیست، اگر مبدعیت و منتهاییتش لحاظ کنی تضاد داره، اگر مبدعیت و منتهاییتش رو لحاظ نکنی تضادی نیست. اصلا دوتا نیست که بخواد تضاد داشته باشه، این خیلی واضحه. کداش ابهام داره؟ یه خود ظاهرا در بارش فکر کنید قبولش میکنید. خب ولا اتحدت العلتان، ما گفتیم در حرکت 6 چیز لازمه. وقتی داشتیم تعبیر میکردیم گفتیم ول علت یتوقف علی المتقابلین، حرف خاجه این بود، یتوقف در صفحه 410، یتوقف علی المتقابلین یعنی مبدأ و منتها، ول علتین منظورم این تیکه است، ول علتین یعنی علت قابلی که متحرک است و علت فاعلی که محرک است. حالا میگه ولو اتحدت العلتان، میخواد بیان کنه که متحرک با محرک نمیتونن یکی باشن، علت قابلی با علت فاعلی نمیتونه یکی باشه. دو دلیل میاره. دقت کنید عبارت خواجه رو من بخونم. ولو اتحدت العلتان، این مقدم، یک صفحه برین اون طرف انتفل معلول، درست یک صفحه اون طرف تر نوشته انتفل معلول، این تالی یه 5-6 خط بیان پایین تر و اما، این تالی دوبار، اگر دوتا علت متحد بشن دوتا محضور لازم میاد، یکی انتفل معلول یعنی حرکت، یکم عمل معلول یعنی حرکت. حرکت عام خواهد شد، همه چیز رو فرا خواهد گرفت و تالی و هر دو تالی باطل است. پس مقدم که اتحاد علت هم باشه باطله. ببینید دو تا استدلاله، در واقع به ظاهر یک استدلال ولی در واقع دو تا استدلاله. یه مقدم گفته دو تا تالی، هر دو تا تالی رو باطل کرده، پس میشه دو تا علت، دو تا دلیل، دو تا دلیل آورده برای اینکه محرک و متحرک نمیتوانند با هم جمع باشن، جمع شوند. مرحوم لاهیجی خیلی خوب اینجا تفکیک کرده، لو اتحدت العلتان رو آورده گفته مدعی اینه که دو تا علت نمیتوانن متحد باشن، بعد میگه وسدل علیه و بچه. خواجه دو دلیل آورده بر این مدعا که دو تا علت نمیتوانند متحد باشند. دلیل اول ذکر میکنه میگه و الی هذا الوجه اشاره به قول انتفاء المعلول، بعد دلیل دومو ذکر میکنه میگه الی هذا الوجه اشاره به قولی و امه. خوب تفکیک کرده عبارت خواجه رو. اینا فن شرح نویسیه، شرح مزدی بخواد آدم بنویسه اینطوری باید بنویسه. خب اما مدعا همینی که عرض کردم، ایشون میگه که محرک که علت فاعلیست و متحرک که علت قابلیست نمیتونه یکی باشه، اگر یکی باشه دو تا محضور داره که انشالله عرض میکنیم. ولو اتحدت العلتان قد عرفت وجه احتیاج حرکت رو الى العلتین القابلیه و الفاعلیه. کجا دانستیم که حرکت احتیاج دارد هم به علت قابلی هم به علت فاعلی؟ در کلام خواجه این مطلب آورده نشده بود، در کلام لاهیجی هم آورده نشده بود. ایشون یعنی لاهیجی کلام شیخ رو نقل کرد، در کلام شیخ آمد. همون صفحه 410 رو بیارید که گفت لذالک قال شیخ فی شفا، خط بعد از لذالک قال شیخ فی شفا آمده اما تعلق الحرکه بالعلت القابلیه والفاعله فظاهر لکون هما عرضن، پس علت قابلی میخواهد. و هوا قسمون بدن ممکن، پس علت فاعلی میخواهد. ببینید هر دو رو معلل کرد شیخ. چرا علت قابلی میخواهد؟ چون حرکت عرضه و عرض معروض میخواهد، معروض میشه علت قابلی. چرا علت فاعلی میخواهد؟ چون حرکت امر ممکنه، امر ممکن علت میخواهد، علت فاعلی میخواهد. پس علت احتیاج به قابل و فاعل قبلا گفته شد، حالا میخوام مطلب دیگه بگیم. میخوام بگیم قابل فاعل با هم جمع نمیشه. این که ما احتیاج به قابل فاعل داریم قبلا گفتیم، اینی که این دو تا با هم جمع نمیشن الان میخوام بگیم. قد عرفت وجه احتیاج حرکت رو الی العلتین القابلیه والفاعلیه، این قبلا دونستی. ما الان دیگه نمیخوام در مورد اون بحث کنیم، مطلوب در اینجا چیزی دیگه است. والمطلوب ها هنا این است که لا یمکن ان یکون القابل للحرکت بعینه و الفاعل لها، لا يمكن ان يكون القابل للحركه بعينه و الفاعل لها، قابل حرکت عینا نمیتونه با فاعل حرکت باشه، یعنی محرک و متحرک یکی نیستن. این ادعای خواجه است و استدل علیه به وجه. وجه اول رو توجه کنید. وجه اول اینه که اگر ما علت فاعلی و قابلی رو یکی کنیم لازم میاد که اصلا حرکت در جهان نداشته باشیم. دلیل دوم اینه که اگر علت فاعلی قابلی رو یکی کنیم لازم میاد همه چی در جهان متحرک باشه. ببینید دوتا لازمه درست خلاف همند. لازم اول اینه که اصلا هیچ حرکت نداشته باشیم، لازم دوم اینه که همه اشیا حرکت کنن، در همه حال حرکت کنن. خیلی جالبه، دوتا لازم میاد که هر دو لازم مقابل همند. خب حالا به دلیل دوم کار نداریم، دلیل اول توجه کنیم. در دلیل اول مرحوم لاهیجی ابتدا قابل الحرکه رو تعیین میکنه که در شکی نیست، همون باید قبول کنه قابل الحرکه چیه. بعد میگه اگر این قابل الحرکه فاعل الحرکه هم باشد لازم میاد که ما اصلا حرکتی در جهان نداشته باشیم. خب ما به ترتیب خود ایشون وارد میشیم، اول قابل الحرکه رو تعیین میکنه، وقتی قابل حرکت تعیین شد اون وقت وارد استدلال میشیم، قیاس استثنایی رو اون وقت میاریم، میگیم اگر اینی که معلوم شد قابل حرکته همین فاعل حرکت هم باشد یلزم که حرکت در جهان منتفی شود. پس الان وارد مقدمه دلیل میشیم، استدلال شروع نمی کنیم، یعنی میخوام فقط قابل حرکت رو تعیین کنیم بعدن استدلال شروع کنیم. قابل حرکت ایشون میگه جسمه، جسم قابل الحرکته. اما جسم سه چیز داره: ماده، صورت جسمیه، صورت نوعیه. کدامش قابل الحرکته؟ میفهمد صورت جسمیش، صورت جسمیش قابل الحرکته، یعنی متحرک، قابل حرکت یعنی متحرک. چرا صورت جسمی قابل حرکته؟ اینو توجه کن. این روشنه که جسم متحرک است و این جسم متحرک سه تا جز دارد، یکی ماده، یکی صورت جسمی، یکی صورت نوعیه. اما حالا میخوام بگیم اون صورت جسمیش حرکت میکنه، یا به تعبیر به خود ایشون جسم معنای صورت جسمیه، یا به تعبیر دیگه جسمی که عبارت است از جوهر قابل ابعاد، اون حرکت میکنه. جوهر قابل ابعاد اون صورت جسمی است، ماده نیست، صورت نوعی هم نیست. دلیلش رو توجه کنید، ایشون فقط میخواد حرکت مکانی و حرکت وضعی رو بیان کنه. حرکت ارادی هم داخل میشه در یکی از این دو، حرکت قطعی هم داخل میشه در یکی از این دو. یعنی چه؟ وقتی که ما داریم به صورت قصری چیزی رو میچرخونیم، این حرکت قصری وضعیه. وقتی داریم یه چیزی رو پرت میکنیم، این حرکت قصری مکانیه. خود امور هم به طور طبیعی یا حرکتشون وضعیست یا حرکتشون مکانیست. چه حرکت ارادی بگیرین، چه قصری بگیرین، چه طبیعی بگیرید، طبیعی هم از این که طبیعی باشد یا نفسانی باشد، هر دو رو طبیعی میگیم، هر دو رو میگیم طبیعی. حرکت از هر یکی از اقسام بگیرید، بالاخره یا مکانیست یا وضعی. مکانی یعنی چی؟ یعنی از مکانی به مکانی رفتن. وضعی یعنی چی؟ یعنی از وضعی به وضعی منتقل شدن. انتقال در مکان رو میگیم حرکت مکانی، انتقال در وضع رو میگیم حرکت وضعی. چیه که منتقل میشه؟ دقت کنید، اونی که مکان رو پر میکنه منتقل میشه از مکانی به مکان دیگر. چی مکان رو پر میکنه؟ ماده که پر نمیکنه، صورت نوعیه که پر نمیکنه، صورت جسمیه چون بعد داره پر میکنه. پس مالع مکان، مالع یعنی پر کننده، مالع مکان اون صورت جسمی است. و همینه که وقتی منتقل شد مکان رو خالی میکنه، مکان دیگر رو پر میکنه. پس انتقال، انتقال مکانی مال این صورت جسمی است که پر میکنه مکانی رو، بعد از اونجا بیرون میره، اون مکان خالی میشه، مکان دیگر پر میکنه. پس انتقال مکانی که همون حرکت مکانی است، مربوط به صورت جسمی است. پس متحرک میشه صورت جسمی در حرکت مکانی، اما در حرکت وضعی. در حرکت وضعی اونی که مقتضی وضع است چیه؟ اونی که مقتضی وضعه و اجازه میده ما بهش اشاره کنیم، یا اجازه میده که دارای نسبتی باشه، اونم صورت جسمی است. صورت ماده که قابل اشاره حسی نیست، صورت نوعی هم همینطور. اونی که بعد داره و جسم درست میکنه، اون قابل اشاره حسیه، شما به اشاره میکنید به این جسم. یا این جسمه که دارای نسبت مقولی، که وضع مقولی یا وضع به معنی قابلیت اشاره، همه مربوط به جسمه و در واقع مربوط به صورت جسمی است. پس اونی که مقتضی وضع صورت جسمی است، اونی که مکان پر میکنه صورت جسمی است. پس در حرکت مکانی صورت جسمی است که متحرکه، در حرکت وضعی هم صورت جسمی است که مقتضی وضع داره وضع رو عوض میکنه. بنابراین همه کارو صورت جسمی شد. توجه شدید؟ صورت جسمی شد متحرک، یعنی جسم به اعتبار صورت جسمیش. این که میگیم صورت جسمیه، نه یعنی صورت جسمی خالی، ما صورت جسمی خالی که نداریم. منظورمون اینه که جسم به اعتبار صورت جسمیش هم حرکت مکانی میکند، هم حرکت وضعی میکند. پس متحرک یا به تعبیر دیگه قابل حرکت، یا به تعبیر سوم علت قابلیت یا حرکت، جسم به معنی صورت جسمی است. این مقدمه استدلاله. هر که مقدمه استدلال تموم میشه، ایشون درست استثاری شروع میکنه. من مقدمه استدلال بخونم. و استدل خواجه علیه بر این که محرک و متحرک نمیتوانه یک چیز باشد، استدلال کرده به دو وجه. وجه اول اینه که لا شک که قابل لحرکت المکانیه و الوضعی انما و الجسم. عرض شدم که این دو تا حرکت رو ذکر میکنه، که غیر از این دو حرکت ما حرکت دیگه نداریم، یا حرکت مکانیست یا وضعی. بله، حرکت کمیه کمیه مثلا نکرده، حرکت های اینطوری در متن حرکت کم و کیف متن نکرده. حرکت کم و کیف هم ملحقش میکنیم به این دوتا، خودش در وسط ملحق میکنه، من از خودش نگفتم، برسیم میشه عرض میکنه. الان حرکت مکانی و وضعی رو میگه، حرکت کم و کیف رو نمیگه، حرکت کم و کیف رو وسط بحثش ملحق میکنه به این دوتا. بله، قابل حرکت مکانی و وضعی انما هو الجسم است. جسم هم به معنای صورت، یعنی صورت جسمی ها، نه صورت نوعیه. جسم به معنای ماده و صورت نه، جسم به معنای ماده تنها نه، جسم به معنای صورت نوعیه تنها نه، بلکه جسم به اعتبار صورت جسمیش. صورت جسمیه چیه؟ عن الجوهر قابل للابعاد. این صورت جسمی است، چون گفت جسم به معنای صورت، صورت میتونه نوعیه باشه میتونه جسمیه باشه، پشتش تفسیر میکنه عن الجوهر قابل للابعاد یعنی جسمیه نه نوعیه. قابل این دو حرکت جسم به این معناست. چرا؟ لأنه، ضمیر لأنه به جسم برمیگرده، یا برگردونید به صورت. لأنه اولا هو المال اول المکان، ثانیا هو المختزی للوز، به ذات قید المالع و قید المختزی، قید هر دوه. به ذات این صورتی جسمی است که مکان رو فرم میکنه، بالعرض کیفیاتی هم که در این جسم هستن مکان رو فرم میکنن. کم بله، اون عبارض و اوصاف دیگری هم که برای این جسم هست بالعرض مکان رو فرم میکنن، ولی اونی که به ذات مکان رو فرم میکنه صورت جسمی است، یا به تعبیر دیگه جسم به معنی صورت جسمی است. و المختزی للوزن، اونی که ذاتن اقتضای وزن میکنه صورت جسمی است، بقیه به تبع اقتضای وزن میکنن. مثلا فرض کنید این جسم رنگی هم داره، ما اشاره میکنیم به رنگ، اشاره به رنگ ما در واقع اشاره به جسمه، به تبع اشاره به رنگه. پس اونی که مقتضی به ذات است للوزن صورت جسمی است، و اونی که مالع به ذات است للمکان صورت جسمی است. و سایر و مایت با اینجا اصلاً در بین مطلب اشاره میکنه، سایر چیزهایی که تابع صورت جسمی هم تابع جسم هم مثل کیف، اینا هم که به تبع هم به تبع مالع مکان هم به تبع مقتضی وضع هم، اما کم کیف به تبع، اما کم خودش همون صورت جسمی است، عارض صورت جسمی است، خود صورت جسمی نیست، صورت جسمی جوهره. کم که همون جسم تعلیمی است، عارض بر این جوهره. پس پیروه کیفم تابعه، کمم تابعه، بنابراین حرکت کیفی و کمی هم همین حکم پیدا میکنه که الان داریم میگیم. یعنی در واقع در حرکت کیفی هم در حرکت کمی هم اون جسم مطرحه، یا به تعبیری صورت جسمی مطرحه. پس قابل حرکات در همه جا صورت جسمی شد، منتها گاهی صورت جسمی خودش، گاهی صورت جسمی به اعتبار عرضش. و سائر و مایت و اهو، یعنی مایت و اون جسم، که مایت و اون جسم عبارت است از ماده، صورت یعنی صورت نوعیه، حیات یعنی اوصاف و عبارض. تمام این ستا متصفون به تحیز یعنی مال المکانن، والوز به تبع و بالعرز، به تبع و بالعرز. ببینید سایر و مایت و الجسم که سه چیزه، یک ماده، دو صورت نوعیه، سه حیات، اینا متصف به تحیز و وز میشوند، اما به تبع و بالعرز. به تبع در ماده و صورت نوعیه، بالعرض در حیات. به تبع در ماده و صورت نوعیه، بالعرض هم در حیات. خب این یه جمله معترضه بود که وضع سایر چیزها رو، یعنی وضع توابع جسم رو تعیین کرد. فاذا کان المقتضی للتحیز والوضع بذات هو و صورت الجسمیه، اگر این به ذات هم قید مقتضی است، اگر مختزیه به ذات لتحیز ولوه صورت جسمی باشه که تا حالا گفتیم، کان الموصوف و بالانتقان عن الحیز ولوز ایزن به ذات و به صورت جسمی هست، اونی که متصفه به انتقال می شود اونم صورت جسمی هست. اگر صورت جسمی پر کننده مکان است، منتقل شونده از مکان هم صورت جسمی است. اگر صورت جسمی مختزی وضع است، منتقل شونده از وضع هم صورت جسمی است. بله، اگر مختزی تحیز و وضع مختزی به ذات تحیز و وضع صورت جسمی باشد، اونی که موصوف به انتقال عن الحیز میشه در حرکت مکانی و موصوف به انتقال از وضع میشه و در حرکت وضعی، ایزن به ذات یعنی موصوف به ذات هو به صورت جسمی هست، نتیجه میگیره فیکون القابل للحرکه هو به صورت جسمی هست. تا اینجا اون مقدمه دلیل تموم شد، روشن شد که قابل حرکت یعنی متحرک صورت جسمی هست. اول بیان کرد که پرکننده مکان و مختزی و صورت جسمی است، بعد بیان کرد که منتقل شونده هم صورت جسمی است، نتیجه گرفت پس متحرک صورت جسمی است. حالا که ثابت شد متحرک صورت جسمی است، میخواد استدلال شروع کنه، از فلوکان استدلال شروع میشه و قبلش مقدمه استدلال میشه. در اقتضای مکان بله، صورت نوعی تابع صورت جسمی است در اقتضای مکان، یعنی در پر کردن مکان و اقتضای وضع، در این دوتا صورت نوعی تابع صورت جسمی است، ولی در چیزای دیگه نه. در این دوتا صورت نوعی و همچنین ماده تابع صورت جسمی است. روشن دیگه مکان، نمیخوام بگیم صورت نوعی مطلقا تابع صورت جسمی است. در این دو چیزی که گفتیم که پر کردن مکان بود و اقتضای وضع بود، در این دو چیز صورت نوعی همچنین ماده تابع صورت جسمی است. خب حالا استدلال توجه کن، استدلال شروع کنه. استدلال اینه، صورت جسمی قابل الحرکته یا متحرکه. اگر همین قابل الحرکه فاعل الحرکه بشه، یعنی همین صورت جسمی که متحرکه محرک هم باشه، صورت جسمی امریست در جسم ثابت، صورت نوعی ممکن عوض بشه، حیات ممکن عوض بشه، اما صورت جسمیه که همون قابل ابعاد ثلاثه است عوض نمیشه. کم صورت جسمیه یعنی شکلش و اندازش و اینا ممکن عوض بشه، ولی اصل صورت جسمیه که همون قابل ابعاد ثلاثه است عوض نمیشه. پس صورت جسمیه امریست باقی. حالا اگر این امر باقی بشه علت، معلولش هم باقی میمونه. اگر علت باقی بمونه معلول باقی میمونه. خب معلول چیه؟ این صورت جسمی شروع کرد حرکت رو، دقت کنید، شروع کرد حرکت رو، جز اول حرکت رو آورد. صورت جسمی میخواد علت هم باشه دیگه، جز اول حرکت رو آورد، جز اول حرکت میشه معلول این صورت جسمیه. چون علت ثابته این جز اول هم ثابت میمونه، جز اول ثابت میمونه، جز دوم نمیاد، سوم نمیاد، پنجم نمیاد، حرکت صورت نمیگیره. چون حرکت به اینه که جز اول بره جز دوم بیاد، جز دوم بره سوم بیاد، سوم بره چهارم بیاد. حالا اون علت که صورت جسمی هست ثابته، معلول رو ثابت نگه میداره، چون قانون علت اینه که اگه ثابت بشه معلول ثابت میمونه. وقتی معلول ثابت موند، اون جز اول که معلول ثابت میمونه، جز اول که ثابت موند جز دوم نمیذاره بیاد، جز سوم نمیاد، هرکه صورت نمیگیره، هرکه تعقب پیدا نمیکنه. این در صورتی بود که ما صورت جسمیه رو محرک قرار میدیم. میدونید که ما صورت جسمیه رو محرک قرار نمیدیم، ما طبیعت رو محرک قرار میدیم. طبیعت نسبتش به این جزه از حرکت که حاصل میشود از بین میره، نسبت به جزه بعدی پیدا میکنه. و هاکذا. به این جهت علت ثابت نمیمونه، علت ثابت نمیمونه و قهرن این جزء اول از من میره، جزء دوم پشت سرش میره، جزء سوم پشت سرش میاد و هاکذا. پس حرکت توقف پیدا میکنه. در صورتی که محرک طبیعت باشه، این اشکالی که ما در فرض محرک بودن صورت جسمی آوردیم دیگه وارد نمیشه. بنابراین حرکت تحقق پیدا میکنه، حرکت منتفی نمیشه. پس اگر صورت جسمی رو فاعل قرار بدید، چون صورت جسمی متحرک هست، قابل هست، اگر فاعل هم قرار بدید، این محضور لازم میاد که انتفع المعلول، معلول یعنی حرکت، حرکت منتفی میشه، اصلا در کل عالم دیگه حرکتی نخواهد بود، چون جز اول که میاد دیگه از بین نمیره. وقتی از بین نره جز دوم و سوم اینا هم نمیاد، حرکت تحقق پیدا نمیکنه. اما اگه طبیعت رو اینطور، طبیعت رو شما علت قرار بدین، چون طبیعت رابطش با این جز حرکت از بین میره، ثابت نیست، طبیعت ثابت هست خودش، اما رابطش ثابت نیست، برخلاف صورت جسمی که هم خودش ثابت هم رابطش ثابته. لذا صورت جسمی اگر علت بشه جزء اول از بین نمیره و حرکت تحقق پیدا نمیکنه، اما اگه طبیعت علت بشه جزء اول از بین میره و جزء بعدی میاد، حرکت تحقق پیدا میکنه. صورت جسمی ثابت هست، صورت جسمی هر کارش بکنید عوض نمیشه. بله شکل عوض میشه، مقدار ممکن که مقدار عرضی عوض میشه، ولی مقدار جوهری توی یک جسمی عوض نمیشه. هر چقدر جسم هم ریز کنید اون صورت جسمیش هست. لذا گفتن صورت جسمی در همه اجسام یکسان هست، هیچ تفاوت نمی کنه. پس صورت جسمی ثابته. اگه صورت جسمی ثابت باشد و علت باشد، علت میشه ثابت. وقتی علت ثابت میشه معلول ثابته. معلول چیه؟ همون اولین جزء حرکت، اولین جزء حرکت معلوله، تا میاد ثابت میمونه، چون علت ثابته اونم ثابت میمونه. وقتی ثابت مون حرکت تحقق پیدا نمیکنه، چون جزء اول باید بره جزء دوم بیاد.
حرکت بعدی ایجاد میشه، این معلول دوم سوم ایجاد
نمیشه. چرا دیگه؟ ببینید علت که ثابته، معلولش ثابت میشه. معلولش چیه؟ جز اول حرکت. این جز اول حرکت اگر از بین نره، جزهای بعدی نیان، حرکت تحقق پیدا نمیکنه.
رابطه رو طولی در نظر
میگیریم، یعنی این اصلا امر تدریجی اینه، به طور کلی امر تدریجی اینه که جز اولش باید بره تا جز دومش بیاد، جز دومش باید بره تا جز سومش بیاد. حرکت هم امر تدریجیه، اگه جز اولش باقی میمونه دیگه جز دوم نمیتونه بیاد و جز سوم دیگه نمیتونه بیاد. این اجزای قبلی از بین نمیرن، اجزای بعدی هم نمیرن، حرکت تحقق پیدا نمیکنه. بله بله نه تابعه نه معلوله ها، صورت نوعیه معلوله، صورت جسمیه نیست. تابع یعنی معلول، در حیز داشتن تابع، معلول که نیست. یعنی معلول صورت جسمی هست. ببینید اگر صورت جسمی علت باشه برای صورت نوعیه، صورت نوعی هم علت باشه برای حرکت، دوباره محضور میاد. محضور اینه که صورت جسمی با واسطه علت میشه برای حرکت، و چون صورت جسمی عوض نمیشه پس حرکت هم عوض نمیشه، محضور میاد. اما صورت جسمی علت برای حرکت نیست، علت برای صورت نوعیه نیست، بلکه به عبارت دیگه صورت نوعیه معلول صورت جسمیه نیست، بلکه تابع صورت جسمی است در حیز داشتن، در وزن داشتن. بله این دلیل میشه که در وقت تحریک هم باید استمداد کنه از صورت جسمیه. صورت نوعیه تحریک میکنه، آیا باید استمداد کنه؟ تابع به معنای معلول نیست. خودتون دارید میگید که تابع در حیز داشتن در مکان داشتن، نه تابع در حرکت دادن و در وجود گرفتن. صورت نویه در وجود گرفتن یا در حرکت دادن تابع صورت جسمیه نیست. اگر در وجود گرفتن تابع صورت جسمیه بود یا در حرکت دادن تابع صورت جسمیه بود، اشکال وارد میشد که همونطور که صورت جسمیه ثابت است، صورت نویه هم که معلول صورت جسمیه ثابت.
حرکت یعنی چی؟ حرکت یعنی مکان عوض کردن، دواز عوض کردن،
هر کدوم.
و صورت نویه هم تابع صورت جسمیه است. در این چی؟ در حیز باشن و صورت
در عوض داشته، نه در عوض کرده.
و اگر این تابعونه وقتی مثلا این صادقونه که تابعونه
در چی تابع؟
در حیز باشن.
در حیز داشتن تابع تا آخرم تابع،
تا آخرم تابع. وقتی در اینجا
ولی
در اینجا اول صورت اسمه وقتی صادق کنه اونم تابعش اسمه کنه، تابعش
اسمه کنه. حالا شما ببینید تابع لفظ مشترکه. شما تا میگید تابع ذهنتون میره به معلول، لذا حکم معلول پیاده میکنه، در حالی منظور ما این نیست. صورت نوعیه تابع در چی؟ برای در حیز داشتن و در مکان گرفتن و در وضع داشتن، در این چیزا تابع صورت نوعیه جسمی است. در وجود تابع نیست، در تحریک هم تابع نیست. اگه در وجود و تحریک این صورت نوعیه تابع صورت جسمی میشد، اشکال برمیگشت. اما در وجود و تحریک تابع نیست، در چیز دیگه تابع. خب باشه، تابع باشه.
حرکت این چیه؟ حرکت این مکان عوض کردن، وضع عوض کردن، حیز عوض کردن. در اینا ما در حیز اینا تابع
نیست. در حیز عوض کردن تابع نیست.
در حیز داشتن؟
در حیز داشتن تابع.
وقتی مثلا این تابع باشه، وقتی صورت جسمی این حیز رو روانه کرد، این تابعش هم روانه
صورت جسمی تحیز را نمی کنه، درست؟ ولی کی صورت جسمی رو بیرون میکنه از اون حیز؟ صورت نوعیه بیرونش میکنه. ببینید صورت نوعیه تابع نبود در تحریک. من این دارم چند بار میگم صورت نوعیه در تحریک تابع نبود. در تحریک اون صورت جسمی تابعه، در تحریک صورت جسمی تابعه، نه صورت نوعیه. صورت نوعیه در تحریک میشه اصل، صورت جسمی میشه فرع. اما در حیز داشتن صورت نوعیه میشه فرع و صورت جسمی میشه اصل. در حیثیت ها رو توجه کنید، به هم فرق بذارید. یکی علت حیز داشتن صورت جسمی، علت حیز داشتن صورت نوعیه است. صورت نوعیه علت انتقال صورت جسمی است. دو چیزه. این طور نیست که اگر صورت نوعیه تابع بود در یک حیثیت در همه حیثیت رو تابع باشه. فقط در حیثیت حیز داشتن تابعه، در حیثیت حرکت دادن مطبوعه. صورت جسمی باید پیرو بیکنه. یعنی حیز عوض کردن، حیز داشتن با حیز عوض کردن فرق میکنه. شما در توتر یکی دارید میگیرید. ببینید حیز داشت، این حیز داشتن با حیز عوض کردن فرق میکنه یا نمیکنه؟
فرق
میکنه. اون در حیز داشتن تابعه، در حیز عوض کردن مطبوعه. دو چیز دیگه. شما چرا دارید قیاس میکنید؟ خوب دقت بکنید ببینید که قیاستون بیجا نیست. در حیز داشتن صورت نوعیه تابعه، در حیز عوض کردن صورت جسم تابعه. تابع در حیز داشتنه، نه تابع در حیز عوض کردن. شما ده بارم تکرار کنید، من ده بار تکرار میکنم، چون شما در مورد حرف من فکر نمیکنید، در مورد حرفی که من میزنم فکر نمیکنید. پیداست خودتون قبول میکنید حیز داشتن با حیز عوض کردن فرق میکنه. اینو قبول میکنید، منتها بعد که من میگم در این یکی اون تابعه، در این یکی این تابعه، این را قبول میکنید. با کی باید قبول کنید؟ اگه دو تا چیزند، خب ممکنه در یک چیز اون تابع باشه، در یک چیز این تابع باشه. شما میخواد حیز داشتن و با حیز عوض کردن یکی کنید؟ نمیشه. خب اینو فکر کنید حل میشه. خب فلوکانه، از فلوکانه عرض کردم استدلال شروع میشه. فلوکانه فاعل الحرکه ایزن هو الجسم به هذا المعنا، قابل حرکت جسم است به هذا المعنا. به هذا المعنا یعنی به معنی صورت، به معنی صوره که بعد از وسط الله علیه و برکن یه خط بعدش گفتیم هو الجسم به معنی سوره. این به هذا المعنا اشاره داره به همونجا. فلوکانه فاعل الحرکه ایزن، ایزن یعنی همونطوری که قابل الحرکت جسم به هذا المعنا است، فاعل الحرکه هم جسم به هذا المعنا باشد. در حالی که این جواب لو هنوز نیامده، در حالی که هوه امر مستمر باقی لا محاله، در هوه این واو واو حالی است، هوه برمیگرده به جسم به هذا المعنا یعنی صورت جسمیه، در حالی که صورت جسمی امری است مستمر و باقی لا محاله، فاذا جواب لو، اگر فاعل حرکت جسم به این معنا باشد یعنی این امر مستمر باشد، فاذا صار این امر مستمر یا این جسم علتا لجزء من الحرکه، علت جزئی از حرکت شد که اون جزء هم ایزن حرکتون، لازمه، لازمه جواب ایزاست، لازمه بقا ازالک الجزء، چون علت ثابت است این جزء هم که معلوله باید باقی بماند، لازمه بقا این جزء و دوام این جزء به دوام علته. خب پس لازم میاد که جزء اول باقی بمونه و مادامی که جزء اول باقی است جزء دوم نمیاد، جزء سوم نمیاد، حرکت محقق نمیشه. و مادام هذا الجزء باقیان لا یجوز ان یوجد جزء آخر، مادامی که جزء اول باقی است جزء دوم نمیتونه بیاد. لامتناع اجتماع اجزای حرکت فی الوجود، فی الوجود متعلق به اجتماعه، چون در خارج اجزا حرکت نمیتونن با هم جمع بشن، امر تدریجیه، در هر امر تدریجی اجزا نمیتونن با هم جمع بشن، باید جزء قبل بره تا جزء بعد بیاد. خب حالا اگه جزء اول حرکت نرفت جزء دوم نمیاد، وقتی جزء دوم نمیاد حرکت صورت نمیگیره، حرکت فلا تتحقق الحرکه به تمامها، حرکت به تمامها محقق نمیشه، همون جزء اولش حاصل میشه دیگه، تمام میشه دیگه، ادامه پیدا نمیکنه، در حالی که بلبجدان غلطه. ما ببینیم حرکت به تمام ها حاصل میشه، معلوم میشه اجزای قبلی از من رفته، اگه اجزای قبلی از من رفته پس معلوم میشه علتش ثابت نبوده، علت ثابت نبوده پس معلوم میشه علت صورت جسمی نیست، صورت جسمی قابل هست ولی فاعل دیگه نیست. فثبت المطلوب، بله، فلا تتحقق الحرکه به تمام ها بل تکون منتفیه لا محاله، یعنی حرکت تام منتفی میشه، حرکت بله جزء اولش حاصل میشه ولی حرکت کامل منتفی میشه. خب حالا این آیا این دلیلی که شما آوردید در حرکت قطعیه و توسطی جاری است یا فقط ما حرکت قطعیه است؟ در حرکت قطعیه ما جزء اول و دوم و سوم داریم، و اگه جزء اول نره جزء دوم نمیاد، در حرکت قطعیه است، حرکت توسطی که یکی بیشتر نیست، جزء اول و دوم نداریم ما، حرکت قطعی از اول تا آخر یکیه، نه اینکه چند تا باشه. توجه میکنید حرکت قطعیه هر کدوم از قدم های ما یه جزشه. خب قدم اولی که برداشتیم یه جز حرکت انجام شده دیگه، اگر علت ثابت باشه این جز نگه میداره و وقتی جز نگه داره به جز دوم نمیرسیم و حرکت قطعیه درست میشه. این استدلال در حرکت قطعیه خیلی روشنه. آیا در حرکت توسطی هم روشنه؟ حرکت توسطی که یکی بیشتر نیست، چندتا نیست که بگید جز داره و جز اول شما جز بعدیش نمید، ایشون میفهمد بله حرکت توسطی یکی بیشتر نیست ولی نسبت ها شرق میکنه. این انسانی که داره حرکت توسطی میکنه بین المبدأ و المنتهی، این در هر لحظه به جزی از این مسافت نسبت جدید پیدا میکنه، غیر از نسبتی که قبلا پیدا میکرد. بنابراین نسبت ها تفاوت می کنند. اگر صورت جسمی علت حرکت باشد، با توجه به اینکه صورت جسمی ثابته، اون نسبت اولی که برای حرکت توسطی پیدا میشه اون نسبت باقی میمونه، دیگه اجازه نمیده که حرکت توسطی نسبت دوم و سوم و چهارم پیدا کنه، و در این صورت حرکت توسطی سیال نمیشه و اسمش حرکت نیست، بازم حرکت محقق نمیشه. پس فرقی نیست بین حرکت توسطی و قطعیه، در حرکت قطعیه خود اجزای حرکت مطرحه، در حرکت توسطی نسبتاش مطرحه. همونطور که اجزا نمیشه عوض بشه در حرکت قطعیه، نسبت هم نمیتونه عوض بشن در حرکت توسطیه، پس فرقی نیست. این دلیل در هر دو جاری میشه و حرکت رو در هر دو منتفی میکنه. چرا؟ همین که این از مبدا بیرون میاد حرکت توسطه صدق میکنه و معلوم میشه که حرکت توسطه تعقب پیدا کرده، ولی حرکت توسطه به تمام ها تعقب پیدا نمیکنه. بله به تمام ها، ولی اصل حرکت قطعی هم شروع میشه به تمام ها تعقب پیدا نمیکنه، حرکت توسطی هم شروع میشه به تمام ها تعقب پیدا نمیکنه. اگر ما صورت جسمیه رو که قابل است پائل هم قرار بدیم، لازم میاد که حرکت قطعی به تمام ها واقع نشود، حرکت توسطی هم به تمام ها واقع نشود. و سبا اون فیزالک مساویس در این مطلب که گفتیم اگر فاعل حرکت صورت جسمیه باشد جزء اول حرکت حاصل می شود و حرکت به تمام ها حاصل نمی شود، در این مطلب مساوی است الحرکتو به معنی القطع و توسط. الحرکتو می خونم، مشار الیه ذلک نگیرید، سبا اون فی ذلک الحرکته نخونید. سبا اون فی ذلک یعنی در این مطلبی که گفتیم مساوی است الحرکتو به معنی القطع و توسط. حرکت قطعی و توسطی در این مسئله مساوی است. صورت جسمی اگر علت بشه هم حرکت قطعی منتفی می شود هم حرکت توسطی منتفی می شود. فإن در حرکت قطعی که روشنه که اگر صورت جسم فاعل حرکت باشه حرکت قطعی تمام ها انجام نمی شه، در حرکت قطعی روشنه، لذا مرحوم لاهیجی تحلیل نمی کنه، بیان نمی کنه. در حرکت توسطیه که مخفیست و به خاطر همین جهت هم است که مستشکل سوال کرده که آیا فرق است بین حرکت توسطیه و قطعیه، در اونجا مشکله. لذا مرحوم لاهیجی توضیح میده، میگه فإن الحرکت توسطیه ولو به حسب ذات مستمر است و یک حرکت است، لکن این حرکت توسطیه متجدد است به حسب نسبی که به حدود مسافت پیدا میکند. چون نسب متجدد دارد، اگر صورت جسمی عامل اولین نسبتش باشد، این حرکت توسطی تو همون اولین نسبت باقی میمونه، دیگه نسبت عوض نمیکنه. وقتی نسبت عوض نکرد حرکت سیال نمیشه، یعنی حرکت کامل نمیشه. کیفه، کیفه یعنی کیفه لا تکون متجددتن، چگونه حرکت توسطی متجدد نباشد، در حالی که حرکت توسطی همون حرکت قطعیه رو داره رسم میکنه و نقش میده. یعنی حرکت رسمی است، حرکت قطعیه است که این حرکت توسطی داره رسمش میکنه، و حرکت قطعیه چون متجدده پس حرکت توسطی هم که راسم حرکت قطعیه است باید متجدد باشه. حرکت توسطی است که حرکت قطعیه رو رسم میکنه، یعنی نقش میده و به معنای تسامحی ایجاد میکنه. و اگر حرکت توسطیه تجددی نباشد، معلولش هم که قطعیست، حرکت قطعیست متجدد نخواهد بود، در حالی که معلول متجدده پس علت هم باید متجدد باشه. البته عرض کردم علت و معلولی که من میگم تسامحی ها، بله واقعا حرکت توسطی علت حرکت قطعیه نیست، راسمه، همین که ایشون میگه من راسم رو عوض کردم علت و معلول باشم که مطلب بهتر روشن بشه، علت و معلول نیست. و الی هذا الوجه، به این دلیل اول اشاره کرد مصنف، به قولش گفت انتفى المعلول، اگر دو تا علت یعنی علت فاعلی و قابلی یا به تعبیر دیگه متحرک و محرک متحد بشن، لازمش اینه که معلول یعنی حرکت منتفی بشه. حرکت به تمامه ها واقع نشود، جز اولش واقع بشه دیگه بقیه جزاش نیاد. لازمه اتحاد محرک و متحرک اینه. این دلیل اول بود. دلیل دوم رو باید بزنیم در جلسه بعد، نمیرسیم بخونیم، تقریبا ابهامی انشالله باقی نمونده.